سلام سلام به شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید و میدونم که منتظر دیدن و شنیدن گزارش‌های ویژه هستید در جمهوری ولایت. جمشیده چالنگی هستم، از استکهلم بارانی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو با خبرهای ویژه که کم نداریم. همچنان در جمهوری ولایت چه می‌گذرد؟ سفر نخست وزیر ژاپن و دستاوردهای این سفر این بار برای امت همیشه در صحنه ژاپن، و چرا باید شکرگزار ایزد منان باشیم برای هدیه دادن، منت نهادن بر اولاد کوروش و داریوش و البته علامه مجلسی، هدیه دادن رهبران جمهوری اسلامی، هم از رهبر نخست و رهبر کنونی، و برخلاف کسانی که خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شدن، هر صبحگاه و احتمالاً شامگاه نماز شکر برای داشتن او در صدر رهبری جمهوری اسلامی به جا آوریم. و چرا نباید زندگی شبانه داشته باشیم در تهران و جای دیگر ایران، و باز همچنان شکرگزار این باشیم که ملایان حکومتی به ما اجازه دادند که مختصری زندگی روزانه را بگذرانیم و داشته باشیم. تا چه حد به من و شما و بقیه مردم ایران چندان مربوط نیست. و خبرهای ویژه دیگر، و البته در بخش پایانی با پیام‌های شما عزیزان خواهیم بود و پیام‌های شما رو بازتاب خواهیم داد. شما عزیزانی که در هر کجا که هستید، امیدوارم تا این لحظه روزگار حتی المقدور خوشی رو گذرونده باشید و روزگار بهتری رو پیش رو داشته باشید. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. حتما در خبرها دیدید که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران رفته. درباره همین مشکل مختصر حکومت ایران و آمریکا صحبت کنه و همینطور کمک‌های معنوی حکومت ایران به فلسطینی‌ها، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، حکومت سوریه. اما در تهران همزمان با حضور شینزو آبه یک اتفاق افتاد. اون ورتر هم در دریای عمان هم دو نفتکش که حامل نفت بودن برای ژاپن به هر حال مورد اصابت قرار گرفتن، نیمه انفجاری در اونها روی داده. حکومت ایران هم حکومت، یعنی دولت شیخ پرزیدنت حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی، آمده و تکذیب کرده و گفته کار بدی هست یکی از دولت‌ها، حکومت‌های جاری در ایران. و به هر حال از اون برم در تهران اتفاقاتی افتاده، یکی دیگر دولت ها هم به اقدامات دیگه ای دست داده. به هر حال خوشبختانه من میخوام فقط به این نکته اشاره بکنم که در ایران ما برخلاف دموکراسی های دیگه که هر کدوم سرانجام دارای یک دولت هستن، ما نوعی دموکراسی اختراع کردیم که میتونیم در آن واحد چندین دولت داشته باشیم. همینه که مورد حسد همه دموکراسی داران جهان هست. اونایی که دموکراسی ندار هستن، خب اونها نگاه به دست ما میکنن که به چه راهی رفتیم، حوتی ها الان برای چی میجنگن، برای اینکه یه نوع دموکراسی مانند ما داشته باشن یا جای دیگه جهان. در همین سوئد هم من نشانه هایی دیدم که دارن تلاش میکنن که دیگه حوصله‌مون از این دموکراسی که ما داریم سر رفته و در صدد دموکراسی های دیگه هستن، با حجاب و به هر حال ریش های بلند و بقیه مخلفاتی که لازم دموکراسی هایی مثل دموکراسی ما هستش. به هر حال ما در ایران چند نوع دموکراسی، چند نوع دولت داریم. یک درخت تنومندی هست که این چندین شاخه میده. دولت این بابا شیخ پرزیدنت که دیدیم آمده محکوم کرده نفتکش ها رو، اتفاقی که برای نفتکش های عامل نفت برای ژاپن افتاده. اما دولت دیگه همزمان با ورود نخست وزیر ژاپن اعتراض کردن. حالا به چی اعتراض کردن نخست وزیر ژاپن رفته اونجا، مثلا رسما گفتن میانجیگری قرار نیست بکنه، اما عملا پشت پرده پیش پرده هر جایی که هست به هر حال صحبتهایی بکنه و حکومت ایران رو نوعی هشدار بده که چه اتفاقاتی ممکنه در راه باشه. برحال یکی از این دولت ها رو نگاه میکنیم، سربازان جان برکف این دولت رو در برابر فرودگاه تهران، اعتراضاتی که دارن به ورود نخست وزیر ژاپن. این اعتراضات شکومند هست، برادران دولت بسیجی یا هر دولت دیگه هست که نقش بسیار بسیار موثری دارن. همیشه که نمیشه نقش یک دولت باشه، گفتم این دموکراسی های یک دولتی گرفتاری های خودشون ایجاد کردن دیگه تاریخ مصرفشون به انتها رسیده. نکته بسیار جالبی بود به رخ شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم کشیدن که به هر حال ما اینجا هستیم، این دولت ها اقتدار بسیار داره، کمان که میتونن در شکل‌های مختلف و اینقدر مردمی هستن که لازم نیست کاخی و کوخی و لواسانی و اینها، میتونن انجمن متوسلین به حضرت ابوالفضل در مسجد نارمک هم باشن و بیان و مثلا به سفارتخانه اگه باب میلشون نباشه حمله کنن و اون چرا که شیخ و اطرافیانش به اصطلاح بافته بودن و تنیده بودن و هر کار دیگه کرده بودن اینا رو رشته کنن. این یک نمونه از مواهب دموکراسی هست که ما به دست آوردیم و تولید کردیم، دموکراسی که در رأس اون کی هست؟ رهبری جمهوری اسلامی هست که برای من بسیار بسیار شگفت آور هست. گروهی آمدن در تهران خواستار این شدن که رهبری جمهوری اسلامی استعفا بده. 14 تن هستن، در برنامه های دیگه حتما بهش خواهیم پرداخت و آمدن و گفتن که بله، از کسانی هم که هستن مادر نازنین و ارجمند ستار بهشتی هست، آقای هاشم خواستار هست، آقای محمد نوریزاد هست، آقای ملکی هست و کسان دیگری، اگر بله بانو گوهر عشقی، آقای عباس واحدیان شاهرودی، بانو پوریه فرجزاده خواهر شهرام فرجزاده از کشته شدگان پیامدهای انتخابات 88، آقای کمال جعفری عظیم، محمد مهدوی فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان و محمد رضا بیاد و کسان دیگر. ببینید حرف من این هست که آمدن و خواستار استعفای رهبری شدن، گفتن که بله استعفای رهبری و تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی. این یعنی نادیده گرفتن زحمات بیش از 40 ساله ما، اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی. این همه زحمت و تلاش کردیم تا شایسته داشتن چون این رهبری شدیم. رهبری اینگونه که از عطاالله مهاجرانی گرفته تا دیگرانی مانند او در خارج با صدای بلند از خردمندی و دانایی و همه این مخلفات دیگه صحبت میکنند، اون به جای خود. رهبر نخست هم که دیگه گفتن نداره، اون یکی پادوی دیگه حکومت عبدالکریم سروش هم که دیدیم در خارج از چند ماه پیش در خارج از ایران گفت، بی نظیرترین رهبر در تاریخ حکومت در ایران بود. حالا لزومی به گفتن اینها نیست، به دستاوردهای رهبری نگاه کنید. چه دستاوردهایی برای ایران داشته، برای مردم ایران داشته، برای نسلهای آینده داشته. ما به جای اینکه شوق‌گزار داشتن چون رهبری باشیم که خواستار استعفای رهبری، ایشون با امدادهای غیبی آمده و در وسط رهبری دارن رهبری میکنن تمام ایران و جهان اسلام و به هر چه در اون هست. به همین سادگی استعفا. من خیلی متاسف شدم از بابتی که ما قدر این رهبری و مخلفات این رهبری رو نمیدونیم. صادرات ما به خودکفایی قرار بود، از دیر زمانی از در این وسوسه رو داریم که نفت رو از اقتصادمون جدا کنیم. خب این اتفاق کم بیش داره میفته. صادراتی که داریم خود شما بهتر میدونید. انواع و اقسام صادرات داریم. جوانانی که به دنبال یک افق روشنی دارن میگردن این ور اون ور جهان. اونایی که به هر حال دانشی دارن، دانش آموخته هستن و به نحو دیگه. و صادرات فحشای ما. انواع و اقسام صادرات دیگه از این قبیل. اینکه ما تونستیم به هر حال گذرگاه بالای 11 میلیارد دلار به طور متوسط در سال مواد مخدر از افغانستان باشیم به جاهای دیگه بیش از حدود 30 سال، خب اینم از دستاوردها است که البته الان داریم خودمون به خودکفایی میرسیم با تبدیل برخی از اراضی یا مناطق در لرستان برای کشت خشخاش و بقیه. مثلا من از امضا کنندگان این بیانیه میخوام که بیان و دوباره به دستاوردهای شکوهمند انقلاب و رهبری 30 ساله آیت الله خامنه ای نگاه کنن و همینطور رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی و یه خود دانن و وجدان خود تجدید نظری اگر کردن به اطلاع ما و بینندگان تفسیر خبر حتما برسونه. ببینید این رهبری خصوصیات بسیار زیادی داره، از جمله یکی از خصوصیاتی که ما تا به حال میدیدیم همین که میگن اذهان عمومی رو مشوش کرده و برهم زدن و اینها، حتی همین مسئولیت ها رو هم بر عهده گرفته. با هم میبینیم. برای اثبات این موضوع از زبان یک دانشجوی شیرازی.
اون نشریه یه ستونی داشت که تو اون ستون ما پیام 8 ماده مقام معظم رهبری رو کار کردیم، منتهاشون کار دانشجویی بود و خیلی هلولکی بود، تای نام اسم رهبری جا افتاد. بعد چند وقتی که زنگ زدن و احضاریه فرستادن برای ما کارکنان دادسرای دولت و اینها که بیایید احضار شدید. بعد رفتیم و تو اون نشریه کاریکاتور از مازیار بیژنی بود. به دو دلیل اونجا ما رو احضار کردن. یکیش این بود که اون کاریکاتور رو چرا چاپ کردیم، که اون کاریکاتور قبلا تو روزنامه کیهان هم چاپ شده بود. دلیل دومش این بود که اون آقای باسپورس این نشریه ما رو در آورد و شروع کرد خوندن اون پیامو و ایرادات جدی گرفتن که شماها اینا چیه که می‌نویسی، اینا تشریح افکار عمومیه، اینا تشریح اذهان و این حرفا، که دیگه انقدر جو بد بود که بچه‌ها تو اون جلسه اصلا صدا شده نیوردن که این پیام رهبری و این داستانا. و بعد قرار بود قوه قضاییه اینا رو نسب العین خودش قرار بده. مثلا
خب ببینید همینه دیگه، یعنی اسم رهبری رو نگذاشتن. اون مسئول قضایی که اعتراض کرده که اینها باعث تشویش افکار عمومی هست، حرفایی که رهبری زده. از محاسن دیگه این دموکراسی تولید شده اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی یکم این هستش که همه در این دموکراسی، اونهایی که گرداننده امور، دو کار اساسی میکنن. یکی این که گزارشگری هست، خبر میدن اوضاع چی هست، جنگل ها مثلا تبدیل به بوسازی شده، مسئولان خبر میدن و بقیه موضوعات و خبرها در همین زمینه. مثل اون یکی تروریست معروف معصومه افتکار که در زمانی که مسئول محیط زیست بود مرتب به اهواز هم میرفت میامد و گزارش میداد که به اصطلاح آلودگی هوا چه خطراتی داره، ریزگردا از کجا میاد، پیامداش چه هست، و از این صحبت ها همش در حال گزارش کرد. یکی دیگه هم این که همه در حال نوعی اپوزیسیون داخلی هستن و خانگی، یعنی از رئیس جمهوری قبل و قبلتر و محمد خاتمی و حتی رئیس جمهوری های رفته مثل هاشمی رفسنجانی مخلفات اونها همچنان در صحنه هستن و رئیس جمهوری همین اخیراً که بلا نسبت شما محمود احمدی نژاد باشه و بلا نسبت تر شما شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام حسن روحانی گرفته و خود رهبری جمهوری اسلامی در حال مخالفت با همدیگه هستن که این چه اوضاعی هست. و به همین دلیله که میبینیم صحبتهای رهبری جمهوری اسلامی اسمی پاش نباشه، صحبتهایش در حد مخالفان حکومت. البته از طرف دیگه این نکته هم هست که اگر دنبال این هستید که چه کسی باعث تشویش اذهان عمومی هست، به طور کلی خب این ویدیو شاید کمکی بکنه. و اما از دستاوردهای بسیاری که رهبری جمهوری اسلامی و اساساً حکومت ولایت فقیه در این 40 ساله برای ما داشته، ما نمونه‌های بسیاریشو برای شما پخش کردیم ولی قانع نشدید از بابت شوق‌گذاری. نمونه دیگری هم داریم، مگر اینکه به راه بیایید و شوق‌گذار وجود جمهوری اسلامی و رهبری اون و مخلفات اون باشید، هم از لواسان نشین‌ها تا همستر لندن تا بیورلی هیلز در لس آنجلس و کالیفرنیا تا بریتیش پراپرتیز در ونکوور و جاهای دیگه، تورنتو و جاهای دیگه، همه مخلفات رهبری و حکومت ولایت. این نمونه رو برای شما عزیزان پخش میکنیم، به ویژه برای کسانی که خواستار استعفای رهبری شدن. با هم میبینیم.
اینا الان چیه خانم شما جمع کردی؟ میشه باز ببریش داخل بازش کنیم؟ باشه ببریش داخل بازش بکنیم، ما نگاهش بکنیم. جای داخل همش همین ها جمع میکنی میفروشی ها؟ این الان کیلو چند ازت میخره؟
کیلو
1500. اینا شما الان از که اینا جمع کردی یه گونی؟ از صبح تا حالا؟ روزه هم هستی؟ این الان چند کیلو میشه؟ دو کیلو بیشتر نیست نه؟ کیلو چه ازت میخرن؟ 1500. این 3000 تومن تو از صبح تالا برای 3000؟
اخوله بار میگه گرفتار، اخوله حال زمانه، اخوله این نمانه.
خب این هست دیگه، در همون نزدیکی های خلیج فارس هست و اون برای خلیج فارس دو طرف داره. خلیج فارس فقط ما نگاه ما به خلیج فارس اینه که مبادا کسی اسمشو اشتباه بگه، کسی هم حق نداره به غلط اسم تاریخی این منطقه خلیج فارس رو اسم دیگری برش بذاره. اما خب حساسیت های ما نسبت به این منطقه یا مناطق دیگه در همین حد هست، اینی که مردم در اون حاشیه چطور زندگی میکنن و از دستاوردهای جمهوری ولایت چگونه و به چه شکلی برخوردار هستن دیگه مسئله ما نیست. به هر حال دیدیم نمونه ای از دستاوردهای حکومت فقیه رو باز نید و به هر حال گله کنید، شکایت کنید، قیاس کنید که این بانوی ارجمند ما زندگیش به این شکله ولی در ویلاهای لواسان کسانی مثل ناطق نوری و بقیه وزرای این دولت و اون دولت و اینها زندگی میکنن و در جاهای دیگه که من اسم بردم به ولیز و جاهای دیگه، این ارتباطی ما به هم نداره. اونها نمایندگان حکومت معنوی، نخستین حکومت الله بر زمین هستن و این بانوی عجمن یک تن از مردم و ملت ایران که 40 سال و اندی هست در تلاش هست حکومت این ملت و این مردم رو تبدیل به امت بکنه و هنوز آیا موفق شده نشده شما بهتر از من میدونید. و البته بعضی هم هستن که خودخوانده نماینده اقوام ایرانی میدونن و در تلاش این که درون ملت ایران ملت‌های دیگری رو هم تولید کنن که اونها هم همراه با حکومت فقیه تاکنون موفق نشدن. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و ادامه خبرهای ویژه. خب این خبر رو من دارم. نماینده قم در مجلس شورای اسلامی آمده مجتبی زنوری هست از ملایان حکومتی در مجلس حکومتی، گفته وضعیت زبان فارسی در کشور آشفته است و باید اهتمام ویژه برای حراست از آن شکل گیرد. بله، باید شکل گیرد. زبان فارسی تو همین اندازش هم فعلا هست، ما خیلی ممنونیم، کافی است. و من پیشنهادم این هستش که حکومت از همون روزهایی که شروع کرد آیت الله خمینی کلماتی رو وارد زبان فارسی کرد، مثل حجمه طاغوت و کلمات دیگه، پیامدهای اون رو بعدها دیدیم، همینطور تولید شد تا به امروز. خب بسیار ما راضی هستیم و اساسا معتقد هستیم این زبان فارسی رو هم کم کم باید تغییرش داد و همون زبان میخی که حکومت کم و بیش تا به حال تولید کرده این رو ادامه بدیم، وسعت بیشتری بدیم، همین میخی میخی ارن میخی و بقیه ماجراها. خط میخی ما داشتیم ولی زبان میخی خب محجور مونده بود. اینه که با اومدن حکومت فقیه در ایران زبان میخی هم اولین گام ها رو برداشتن. در مواردی ما میبینیم که استفاده میشه از زبان میخی. به هر حال این صحبت ایشون هست. و یک مقام پلیس ولایت هم آمده و گفته خیر، ما با تر حیات شبانه بسیار مخالف، فروتنی کردن و گفتن که ما به همه اعلام کردیم که زیست شبانه نداریم و صنوف هم مغازه‌دارها هستن و کاسبکاران و کارهای مختلف که میکنن، رستورانداران و بقیه، که فقط تا ساعت یک بامداد به اصطلاح مجاز هستن به فعالیت. زارن میخواستن در چند میدان شهر، گفتن تا ساعت 3-4 بیدار باشیم، گفتن خیر ما برای ماه رمضان هم اینجاست که میگن فروتنی کردن، گفتن که ما برای ماه رمضان هم فقط میتونیم به اصطلاح حمایت کنیم و نیرو داریم، برای بقیه ماها نداریم، بنابراین زیست شبانه نداریم. ما باید شوق‌گذار باشیم. همین زیست روزانه همین اندازش و این کافی نیست به این خوبی و شادی و خوشگذرانی و این همین شادی و این همین نشاط، این همین زندگی، این همین در روز. و من فکر کنم شاید اینه، دیدن مردم ایران از بس در روز خوش میگذره، گفتن خب بکشیم به شب هم 24 ساعتش کنیم این خوشگذرانی رو. ولی خب پلیس ولایت وظایف دیگه هم داره، سرکوب بقیه کارها رو اون وقت زمین میونه و باعث شرمندگی و اسباب شرمندگی. یک خبر هم هست، آمدن و گفتن که بیایید و دارایی همسران موقت مسئولان باید ثبت شود. من اول از هر چیزی معتقد هستم یک قدم پیشتری هم باید برداشته بشه و اون که اساسا این همسران موقت قبلا ثبت بشن یه جایی. و چرا همه چیزی ما به طور موقت شده، از امام جمعه موقت تا همسران موقت. به هر حال باید به حال دائم در بیان و خیلی روشن باشه. اگر کشت و کشتاری هم هست دیگه خودشون میدونن و همسران دائم دیگه موقتی هم دائم هستن و طبعا از امتیازات شرعی قضیه هم برای کشتن همسر چه دائم چه موقت میتونن برخوردار بشن، ولی اگه ثبت بشه به نظر من بهتره. داراییاشون که مسئله این، این همه به اصطلاح خسیس نباشیم، این همه رهبران و مسئولان و هر چه که هستن، این تولید شدگان چند منظوره بعد از انقلاب رو این همه تخت نگیریم، چند و چندین میلیون و میلیارد دلار. خب ببینیم بانوی جنوبی ما به راحتی میره این چیشه ها رو برمیداره، این بطری های پلاستیکی هر شکست و زندگی رو میگذرونن به راحتی و خوشی و همه اینها. حالا چند و چندین میلیون همسران موقت برمیدارن میان واشنگتن یا جاهای دیگه یا هر چی که هست، میشن همسر دائم هر چی که هست، یا خود امام جمعه های موقت، وزیران موقت، همه اینها رو زیاد سخت نگیریم، ویلاهای موقت در لواسان و جاهای دیگه. در این چند خبر بود، من مایل بودم با شما عزیزان در میون بگذارم. و این خبر دیگه هم این که آمدن و گفتن درباره سرودهای محلی، تلفیقی، بومی و مقامی آزاد و ترانه‌های عاشقانه و عارفانه و تک ترانه‌های پاپ در مدارس ممنوع هست. به هر حال بله، این رو گفته شده، معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش تایید کرده و به مدارس ابلاغ کرده. بله ممنوع. ما از روز اول هم گفتیم شور و نشاط و شوق و اینها ربطی به ماها دیگه نداره، ما انقلاب کردیم برای همین کارها. اینا یه چیزا مفاهیمی هستش که غربی هست، به ما تحمیل شده بود و ما از این بابت در رنج و عذاب. اینه که ما باید یک شور معنوی داشته باشیم از جنس ولایت، از جنس اعتقاد به ولایت و پیروی از ولایت، وگرنه میریم و بعد از مدت خواستار استعفای ولایت میشیم و رهبر. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و پیام های شما عزیزان.
جناب چرنگی عزیز، آقای چرنگی، جای تأسف داره منزل هر دوست آشنایی یا فامیلی که میری گریه‌آوره که تمام جوانهای تحصیل کرده بدون استثنا نقشه برای رفتن به خارج که کجا برون میکشن از ظلم و ستم و بیکاری در کشورشان به سطوح آمدن. واقعا ننگ تاریخه. آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، یک روز قبل از انقلاب دلار 7 تومان بود، حالا 15,000 تومان، نان سنگک 3 قران، حالا 2,200 تومان. واقعا ننگ تاریخ است. در طول تاریخ بشریت آنقدر حماقت نتوانسته بود نفوذ کند که توسط انیشتن‌های خرافات چون عبدالکریم سروش و عطا مهاجرانی ها نفوذ کرد. تاریخ از این حکومت ملایان چگونه قلم خواهد زد؟ اینها همانهایی بودند که از پست و مقام نفرت داشتند. ذلت ها چه هست؟ در یک سخنرانی آقای خامنه‌ای تمام مسئولین مملکت، آقای روحانی و ملایان و وزرا، سران ارتش و سپاه، میگوید ما مقابل دشمن باید ایستادگی کنیم تا دشمن موفق نشود. آقای خامنه‌ای، دشمن شما چه کسانی هستند؟ 85% ملت ایران است. درست است که 15% یگان ویژه و لباس شخصی ها و خانواده هایشون که از این خانیت با منافعی به دست آوردن و از منافعشون دارن دفاع می کنن، اسلحه دستشان داد
سپاس از شما. پیام شما بیننده گرامی چون طولانی بود به طور خودکار قطع شد. شنیدید هموطنان گرامی سخن این هموطن عزیز و البته دلار رو 7 تومن تحویل گرفته شد و الان به حدود 14-15 تومن رسیده. به گفته خود مسئولان حکومت فقیه مشت محکم دیگه هست به دهان آمریکا و استکبار جهانی. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشنم.
سلام
از
شما. من از ایران تماس میگیرم. من و تمام هموطنان من واقعا از صمیم قلب میخوام که هرچه سریعتر مردم بلند شن. بلند شن واقعا آرزوی همه مردم است. وقتی که مردم فهمیدن که آمریکا میخواد حمله کنه به خدا من یعنی شوق و ذوق رو در اون مردم میدیدم که مردم دوستشن حتی آمریکا به ایران حمله کنید. پس هم مردم ایران میخوام که زودتر بلند شن. حتی اگه شده باشه خونمونم بدین باید زودتر بلند شیم و بچه هامون آینده ای ندارن. تشکر میکنم از شما آقا جمشید برنامه خوبه. خدا حافظ. شما
سپاس و ممنون از محبت شما دوست عزیز و گزارش کوتاهی بود از اونچه که در ایران در حال حاضر میگذره. اونچه که متاسفانه حکومت برآمده از انقلاب ایران رو به مرحله رسونده که ایشون اشاره. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشنم.
سلام جانم سالنگی، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. من از تهران تماس میگیرم. یه چیزی میخواستم نظر من اینطوری هست که میخواستم خدمتتون عرض کنم ببینم شما نظرتون چیه. اگر حالا مبارزه برای رسیدن به آزادی در دوران مشروطه ما فاکتور بگیریم، چون حافظه تاریخی نسل الان که و حتی نسل شما من فکر میکنم این دوران رو خواهم بیاد داشته باشه. مشکل ما اینه که آزادی هایی به ما بدون بخوا عطا داده شد و بدون بخوا داده شد خجرم شدنگی قصد خدا بیاموز رضا شاه واقعا روحش شد میاد حالا اون چه میدونم حق زن و محترم میشماره، پسرش میاد حق رأی رو به زنهای ما به بانوان ایران میده. خب اینها تو همه جای دنیا زنها مرسا برای رسیدن به این روح چنگیدن. ما متاسفانه حالا یا خوشبختانه این مسئله به ما داده شد بدون اینکه بها شده ده. به خاطر همون رو دستش دادیم. الان هم به همین دلیلی که چشم به حالا آمریکا و این و اون دستیم همین جوری هست ایران که بیان و حالا یه طرف به توضیح به خود رو مردم آمریکا بکنن این رو برن. بهای آزادی تو همه جای دنیا مبارزه هست و ما تو با متاسفانه این رو درک نمی کنیم. رشکی از تموم برنامه خوبتون. مرسی از ایران فردا. مرسی از شما. بدرود.
ممنونم از شما. نکته‌ای رو که مطرح می‌کنید خب جای بحث بسیار داره، وقت بسیاری رو نیاز داره. اینکه به اصطلاح در ایران رویدادهایی که بوده آزادی یا امکانات یا هر چی که عنوانش هست در دوران رضا شاه چه پس از اون چه در انقلاب مشروطه و بقیه موارد رویدادهای ایران آیا از بالا داده شده از به اصطلاح یا از طریق مردم هم سهیم بودن و چه اثراتی داشته اون چه رو که روی داده در ایران، اصلاحاتی رو که به نحوی رضا شاه انجام داد و در پی اون هم محمد رضا شاه با همه انتقادها و مشکلاتی که وجود داشت به هر حال و همینطور انقلاب 57 دوره سالهای 20 که در واقع در ایران حکومت متمرکزی دوباره نبود یا به نحوی در ایران نوعی به اصطلاح زمینه برای رشد مسائلی به وجود اومد که از قبلش فراهم شده بود، از زمان مشروطه مطالباتی در این زمینه بود. بحثایی بسیار طولانی هست. این نکته‌ای که بهش اشاره میکنید طبعا نکته مهمی هست، همونطور که گفتم و قابل توجه. اون چی که اتفاق افتاد در 57 متاسفانه احزاب و گروه‌های سیاسی همه و همه که شرکت کردن مفهوم روشنی از آزادی‌ها ارائه نداده بودن. از آزادی گفتم بارها و بارها، من هرگز متوجه در همون زمان هم بحث و سخنی که با انقلابیون من داشتم این بود که شما چه مفهومی از آزادی دارید که در کنار به اصطلاح فدایان اسلام و مؤتلفه و آیت الله پیروان آیت الله خمینی چنین سینه چاک میدید برای آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی. پاسخ روشنی هم در همون زمان من نداشتم، مفهوم روشنی نبود بین فدایان اسلام، چریکای فدایی، جبهه ملی، حزب توده و شاعران و نویسندگانی که به راه انقلاب رفتن و البته بسیاری هم نرفتن. سپاس از شما و توجه شما، امیدوارم باز هم نقطه نظرهای شما رو در شماره‌های آینده داشته باشیم. پیام بعدی رو میشنیم.
سلام آقای چالنگی، ممنون از این برنامه هاتون و متشکر. خبر خوبی دارم. دیروز در یکی از این سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای در لندن بودم. یه آقای اونجا کار میکنه که اهل لبنانه. ایشون تازگی از سفر لبنان برگشته. رفته بوده هالیدی، رفته بوده تعطیلات. سه ماه اونجا بوده. گفت به من مطمئن باشید حزب الله مرده در لبنان. حزب الله در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت. گفت حزب الله دلنگ پول نیست، هیچی نیست. حزب الله از بیرون از داخل و بیرون داغونه و وجود خارجی نخواهد داشت. خدا رو شکر میکنم که این وسیله جمهوری اسلامی هم داره از بین میره. خدا رو شکر. ممنون از برنامه‌تون. متشکرم.
ممنون از شما و این خبری که دادید. به هر حال امیدواریم خبرهای خوب و بیشتری داشته باشیم. حالا البته این شهروند لبنانی که با شما صحبت کرده قطعا گزارش درستی داده، برای اینکه در خود رسانه‌های لبنان و جای دیگه در کشورهای عربی، رسانه‌های کشورهای عرب و خود حزب الله هم اشاراتی داشته به این موضوع که از نظر اقتصادی مالی وضعیت سابق رو نداره، اثرگذار بوده این تحریم‌ها در رساندن پول‌های کلان به حزب الله لبنان که اصلا نصر الله دیدید پیشتر در سال گذشته اعلام کرده بود ما حتی زیر پوش خودمون رو هم با افتخار میگفت پولشو از جمهوری اسلامی دریافت میکنیم. یعنی در واقع جمهوری اسلامی پول جمهوری اسلامی نیست، پول همین بانوی ارجمندی است که در حاشیه خلیج فارس چنین زندگی میکنه و کودکان کارتون خواب ایران. پیام بعدی رو میشه.
آقای چالنگی، من از لندن تلفن میکنم. متاسفانه نمیشه، گفتن I cannot reach you. بنابراین خواستم بگم که اگه بخوان آمار بگیرن در دنیا دروغگوترین آدم آقای خمینی بود که وعده هایی که داد به ما. قربان شما.
بانوی گرامی در لندن، ولی ممنونم از پیامتون. تلفن کننده های نازنین ما، هموطنان ما از لندن دومین نفر هستن. بانوی گرامی ممنونم. همونطوری که ملاحظه فرمودید خب پیام شما به من رسید، از این بابت ممنون هستم. من نمیدونم واقعا دروغگویان بیشتری هم هستن یا بالاتر، یا اساسا آیت الله خمینی دروغ گفت یا وعده هایی داد عمل نکرد، چه هست چه نیست. ولی اگر این رو بپذیریم که آیت الله خمینی دروغگوترین بود، خب این پرسش هم برای اون کسانی که آمار میگیرن احتمالاً پیش خواهد آمد که چرا این دروغ ها باور شد. شاید اون وقت هم بیان و بگن ساده لوح‌ترین مردم دنیا هم کسانی بودن که این پیام ها رو باور کردن و سرکی نکشیدن که ببینن آیت الله خمینی در سال 42 چه گفت و چه اقدامی کرد. شاید بگن ساده لوح‌ترین کسان بخشی از ایرانیانی بودن که باور کردن آیت الله خمینی برای رواج عدالت به ایران میاد، حالون که با صاحب زمین شدن کشاورزان ایرانی مخالف بود. ساده لوح‌ترین شاید بگن که ایرانیانی بودن که باور کردن آیت الله خمینی برای تکمیل و کامل کردن حقوق زنان ایران میاد و رعایت مساوات بین زن و مرد میاد و ندیده بودن و نشنیده بودن و نخونده بودن و سرک نکشیده بودن و ببینن که آیت الله خمینی در سال 42 با حقوق تازه‌ای که زنان برخوردار می شدن مخالف بود و به شدت و بقیه من. سپاسگزار هستم از شما بانوی گرام. پیام بعدی رو می شنیم.
جناب آقای چارنگی درود، اون شرفت، درود اون شرفت مرد بزرگ. نه اهل تظاهر هستی، نه خود نمایی میکنی، نه خود تعریف میکنی. شما انسان واقعی هست که باید الگو بشی برای جوانای ما. من یه شعری رو از حضرت مولانا براتون میخونم، نمیدونم درست یا غلط، ولی شما اگه غلط بود اصلاحشو بفرمایید. میگه ای مفتی شهر، تو خون کسان میخوری و من خون رزان، انصاف بده من خونخوار ترم یا تو؟ خیلی متشکرم، درود بر شما، درود بر شما مرد بزرگ.
ممنونم از محبت شما. ممنون و سپاسگزار هستم از لطف و محبت شما بیننده گرامی. سپاسگزار هستم از محبتی که دارید و لطف کردید. بله، شعر منتسب به خیام و هم ای مفتی شهر ما ز تو پرکارتریم، اگر چون این هست. بله، اشاره هست به مفتی شهر که زمانی هم خیلی پیشتر در ایران بودن، مفتیان شهر که دستگاه قضایی در اختیارشون بود. من خون کسان خورم تو خون رزان، من خون رزان خورم تو خون کسان، انصاف بده کدام خون خوارتره. منتسب هست بله به خیام و سپاسگزارم از این ظرافت شما در بابت شعر، انتخاب شعر و ارتباط اون با وضع جاری در ایران. بار دیگه ممنون از محبت‌های شما بیننده گرامی. هر کجا که هستید تندرست و شاد باشید. پیام بعدی رو میشنم.
با سلام و درود به شما عزیزان ایران فردا. خسته نباشید. آقای نوریزاده، آقای چالنگی عزیز، خواهش میکنم صدای ما رو به گوش دنیا برسونید. خواهش میکنم به عنوان یه هموطن به گوش دولت مردان جمهوری اسلامی برسونید. شرم بر شما. شما که ادعا میکردید ایران نباید سوریه بشه، امروز ایران از سوریه بدتر شده است. بنده یک مسافرکشم، در شهرها تردد دارم، چیزهایی را میبینم که در این 60 سال عمرم ندیدم. آقای چالنگی موتور کولر پشت بوم شبا میان میدوزن، موتور کولرها را شبا میرن پشت بوم میدوزن. تو پارک کسی جرئت نمیکنه بره، اگر گوشی در حال تردد دست خانم ببینن با موتور میدوزن و میبرن. اتفاقهایی در این کشور میفته که واقعا شرم‌آوره. همش هم از فقره، همش از بیکاریه، همش از بدبختیه. لعنت به این دروغگویان امثال روحانی و غیره که میگوین مردم ما در آرامشن، ما امنیت داریم. کدوم امنیت؟ کدوم آسایش؟ مردم ببین به کجا رسیدن، ببین ملت ایران، ایران زمین. آقای چالنگی، با قرآن آدم گریش میگیره. کدوم ایرانی شهامت و غیرتش جرأت میکرد یه جوان یا پیر جوان از پشت بام، از پشت بامبهای خونه های مردم تو تابستون گرمای 40 درجه بره کلرهای موتور کلر مردم؟
بله، خوب، بسیار غم‌انگیز وضعیتی که هست. شما بینندگان عزیز به مراتب بیشتر از من در جریان هستید. به نمونه‌ای رو که این هموطن گرامی گفت، پیامشون به خاطر طولانی بودن به طور خودکار قطع شد، قطعا در اطراف خودتون دیدید. متاسفانه جوانان معتادی که در ایران بسیار زیاد هستن، جوانانی که آینده‌ای در برابر خودشون نمی‌بینن. و همیشه من فکر کردم اگر این انقلاب نمی‌شد و اگر همون اصلاحات سیاسی لازم اجرا می‌شد و به موقع اجرا می‌شد، در ایران نسل کنونی جوان ایرانی الان در کجای جهان ایستاد؟ روی پشت بام جهان ایستاد. این فکر و اندیشه به این پرسش همواره در ذهن من بوده و بسیار غم‌انگیز هست پاسخی که آدم پیدا میکنه با وضعیتی که جوان امروز ایرانی داره. اعتیاد، بیکاری، سرقت، جوانان نازنینی که آسیب‌های بسیار دیدن با معیارهای گوناگون اخلاقی و نه زیر فشار حکومتی که باز در پی تحمیل اخلاقیات من درآوردی خودش بوده و هست. سپاس بسیار از شما. پیام بعدی رو میشه.
درود بر آقای چلنگی. خوب هستید؟ آقای چلنگی بنیستد پاریز نشسته میگه من که رئیس جمهور ایرانم. خواهشن اینو دعوت کن. بگو این قدساده اگه زمانی مخواست اعدامش کنن، گفت که من یه سال و نیم میرفتم آمریکا و میمانم شبونه. بنیستد خبر داشت یزدی که رفت. این بنیستر هم میخواد بره این راز رو ببره. خب بگونه چی گفته؟ آخه این یقین رو بگیرید که این اروپا خواهشتن این هم یقین رو بگیرید. خواهد ما چشم گوش ما بگیرد شما سا آقای سمهی. آقا تشکر راست دارم از تهران زنید.
ممنون از پیام شما بیننده گرامی. آقای ابوالحسن بنی‌سعد یکی دو بار تهیه کننده برنامه از ایشون دعوت کرد برای پاسخ به سوالات پرسشایی که هست. شرکت در برنامه ایشون نپذیرفتند. در حال برخی از مسئولان، کسانی که با آیت الله خمینی بودن، زیاد مایل نبودند و نیستند که پرسشای کنجکاوانه ای در جستجوی حقیقت و بازگویی اون چی که مربوط به ایران هست از اونها مطرح بشه. از جمله ابراهیم یزدی که من بارها اشاره کردم در واشنگتن 1987 بود، پرسشای من داشتم از جمله این که چه گذشت بین آیت الله خمینی و رمزی کلارک. شما به عنوان مترجم بودید که پس از اون هست آقای رمزی کلارک پیامی از واشنگتن برده بود اون موقع به نفل و شاده. پس از اون هست که آیت الله خمینی پاسدار تغییر کل نظام میشه و شاه باید برود. ایشون گفت من پاسخ این رو هر زمان خودم لازم بدونم خواهم داد، که هرگز هم حتی در خاطراتشون من دیدم نگفت. در حال سپاسگزارم از شما و روزی روزگاری تمام جزئیات پس پرده منجر به انقلاب قطعا به روی دایره خواهد. با سپاس. پیام بعدی داشت.
جناب چالنگی سلام عرض میکنم، امیدوارم شما و همه همکارانتون خوب باشید. جناب چالنگی عزیز، هفته پیش یک آقای از ایران تماس گرفتن که بله ما به چه زبونی بگیم که ما شما رو نمیخوایم و برید و هرچی میخوایم بردارین برید، که البته شما به درستی و مثل همیشه با ببخشید با منطق همیشه خودتون جواب ایشون دادین، چه بله در انتخابات گذشته 10 میلیون نفر فقط به آقای رئیسی به رأی دادند. حالا من صحبتم اینه جناب چالنگی که واقعا نیاز به پیام و پیامک و این چیزا نیست. ما عملمون نشون دهنده این که حکومت رو میخواییم یا نمیخواییم. وقتی که جوانونه ما همه یه جوانایی که الان هیچ گونه آزادی سیاسی ندارن، آزادی اجتماعی ندارن، هیچ آزادی سنفی ندارن، کسانی هستن که بیشترین شور و شوق و هیجان تو انتخابات دارن و من به شما قول میدم در انتخابات آینده هم تمام مردم، حالا 80%شون دوباره شناسنامه به دست 5 صبح 6 صبح توی صف باشن برای رای دادن. قربان شما، خداحافظ شما. باز میخوام بیت کم صدام گرفته بود نتونستم درست صحبت کنم. خدا نگهدار.
امیدوارم صدای شما در چه زودتر خوب بشه. سپاسگزارم از پیامی که گذاشتید و توضیحات لازم رو خود شما دادید. ممنونم از شما. در این زمینه حتما در برنامه آینده باز هم سخن خواهیم. پیام بعدی رو میشه.
الو. با درود بر آقای چارلنگی، همشهری عزیزی خودمون که مایه افتخار ما بختیاری است. خیلی آقای چالنگی عزیز و بزرگوار، من میخواستم از شما یه سوالی رو کنم و شما و دیگر افرادی که در واقع الان چندین سال در خارج از کشور دارین فعالیت میکنین و در جهت براندازی رژیم، شما باید دقیقا نقطه حساس و چشم در واقع رژیم رو بدونیم کجاست و تا به حال هیچ کدوم از جریانات سیاسی و اپوزیسیون خارج از کشور متاسفانه نتونستن علتیابی کنن و فقط یکی سری مسائل رو مثلا در واقع به صورت سطحی یا مثلا کنایه شما برخورد میکنین که این رژیم با این حرکت رو و با این در واقع اعتراضات و این نوع نگاه امکان نداره سرنگون بشه و شما دقیقا نمیدونه خود این رژیم در داخل چجوری افراد رو مثلا که به اصطلاح مخالف هستن خیلی راحت تامین میکنه. نیرویی که میگه من مثلا مخالف روحانیت هستم یا مثلا مخالف رژیم هستم، به راحتی وقتی که میره یه آخوندی رو میبینه، یک جریانی از خود سیستم رو میبینه، بلا فاصله تا کمر خم میشه و مثلا او جریان تا حدودی مثلا خواستش رو تامین میکنه و خیلی راحت از اعتراض خودش، از خواسته خودش دست برمیداره و میاد کنار. من میگم تا زمانی که واقعا این اعتراضات سازماندهی درست و اصولی نباشه امکان نداره با جریاناتی که شما در طی 40 سال پیاده کردیم بتونیم مثلا مقابله بکنیم با این رژیم.
سپاس از شما. من پرسش شما به هر حال پرسشی در فرمایشتون ندیدم. نظری هست نظر شما محترم و البته کار دست کم تفسیر خبری نیست، رهبری سیاسی یا رهبری هرچه مربوط به این موضوع شبیه اون میشه. روشن کردن واقعیت ها، تاباندن نور و واقعیت ها، آنچه که از دیده ها پنهان زیر بمباران تبلیغاتی حکومت ایران، یکی از وظایف تفسیر خبر. سپاس از شما بیننده گرامی. به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از همراهی شما بینندگان عزیز. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب و فراز البرز سهند و سبلان آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوزگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد